حفاظت محیط زیست در سال 1402 بیش از 1,500,000 پستاندار، پرنده، خزنده و دوزیست در کشور سرشماری شد. مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت سرشماری فقط از گونه‌های شاخص و با روش مشاهده مستقیم انجام شده است. غلامرضا عبدالی همچنین از آغاز همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با شرکت‌های دانش‌بنیان برای بکارگیری روش‌های نوین سرشماری خبر داد.
آقای باقنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. کشتی فرنگی ایران با 4 مدال طلا، 5 نقره و 3 برنز قهرمان جام وهبی امره ترکیه شد و تیم‌های میزبان و بلغارستان عناوین دوم و سوم بخش تیمی را کسب کردند. پویا دادمرد، سعید اسماعیلی، امیر کاویانی نژاد و محمد هادی ساروی طلایی‌های ایران در این رقابت‌ها بودند. مسابقات بوکس انتخابی المپیک با سعود قشلاقی به مرحله 1/8 نهایی پیگیری شد. در ادامه دور دوم رقابت‌ها در لومباردی ایتالیا، میثم قشلاقی بوکسور وزن 80 کیلوگرم کشورمان برابر هکتور آگوئرو از مکزیک به برتری رسید و حریف گرادوس از هلند در مرحله 1/8 نهایی شد. پیش از این هم علی حبیبی نژاد در 63.5 کیلوگرم، مسلم مقصودی در 71 کیلوگرم جواز حضور در مرحله 1/8 نهایی را کسب کردند و امشب ایمان رمضان پور در دور دوم وزن به اضافه 92 کیلوگرم به روی رینگ می رود. تیم شهرداری ورامین نهمین بار قهرمان لیگ برتر تکواندو مردان شد و تیم‌های نفت زاگرس جنوبی و پادش نفت آبادان عناوین دوم و سوم را کسب کردند.
جام تکواندو به ورامین رفت. این پایان کار مسابقات لیگ امسال بود. خان لرخانی سرمربی شهرداری ورامین:
هم تا کسی فکر میکرد که تیم شهرداری ورامین بتونه قهرمان شه، ولی خب با تمام اون حالا پیش اومدایی که برامون بود و اتفاقی که برامون رخ داد، تونستیم قهرمانی از آن خودمون کنیم و یکی از فکر کنم شیرین ترین قهرمانی که بنده کسب کردم این نهمین قهرمانی تیم شهرداری ورامین بود.
تیم‌های نفت زاگرس جنوبی و پالایش نفت آبادان دوم و سوم شد. خداداد سرمربی زاگرس جنوبی:
امسال خیلی شرایط فرق می‌کرد. سیستمی بود که خب بچه‌ها مثل سیستم گرندستم داشتن بازی می‌کردن، تو یه روز درگیر 6 تا بازی بودن. یه مقدار برای بازیکن‌ها، برای خود مربی‌ها که همش درگیر کوچکری، درگیر بازی بودن، سخت بود.
گودرزی سرمربی نفت آبادان:
خب تیمی که بسته بودیم انصافاً از روز اول به امید قهرمانی بستیم. با بچه‌ها از روز اول صحبت کردیم که امسال باید حتماً برای قهرمانی بریم. الان انشالله تلاشمونو میکنیم برای سالهای دیگه، برای سال آینده حتما اون نقاط ضعفمونو بپوشونیم.
22مین دوره لیگ تکواندو به صورت انفرادی برگزار شد. بابایی رئیس سازمان لیگ تکواندو:
همه ملی پوشامون در قالب تیم‌ها حضور داشتن و فکر میکنم اون هدفی که فرسیون داشت که لیگ باید به تیم ملی کمک کنه، این اتفاق افتاد.
در لیگ امسال 10 تیم به همراه تیم بازیکنان آزاد 4 هفته با هم رقابت کردند.
تیم‌های اول و دوم 22مین دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو جواز حضور در جام باشگاه آسیا رو کسب می‌کنند. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما، خانه تکواندو.
و در رقابت فوتبال باشگاهی در اروپا و در دیدار آغازین هفته 28 لیگ اسپانیا، بارسلونا با گل دقیقه 73 لامین یامال 1-0 مایورکا را شکست داد و با 61 امتیاز به پله دوم جدول بازگشت. در هفته 25 بوندسلیگا آلمان، شوتگارت در خانه با 2 گل یونیون برلین را برد و با 53 امتیاز موقعیتش را در پله سوم جدول تقویت کرد. و در هفته 28 سری آ ایتالیا، ناپولی مدافع مال قهرمانی در ورزشگاه دیگو مارادونا با تساوی 1-1 برابر تورینو متوقف شد. از همراهی تو خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی. با سلامی دوباره، در ادامه با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. طرح گسترش موزه ملی ایران در میدان مشق هنوز اجرا نشده است. وزیر میراث فرهنگی به تازگی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما از مصوبه ابتدایی این طرح خبر داد.
اولین انیمیشن واقعا طبق این 4500 سال پیش مربوط به ماست. ما تو جا نداریم نشون بدیم. اینا فعلا توی قفسه هست.
این صدای آقای زرقامی وزیر میراث فرهنگی است. در هنگام بازدید از مخازن موزه ملی ایران، بخش‌های نادیده این موزه، جایی که بیش از 3 میلیون شی در آنها نگهداری می‌شود. این اشیا به علت اینکه در بخش‌های نمایشگاهی موزه مادر جایی برای نمایششان وجود ندارد، کمتر دیده می‌شوند و گاه هرگز فرصت ارائه به بازدیدکنندگان نمی‌یابند. آقای نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران:
در وضع موجود ما 8000 متر فضای نمایشگاهی داریم که 3500 اثرش به نمایش در اومده.
از دهه 80 بحث گسترش فضاهای موزه ملی ایران در دولت مطرح است. سال 1401 هم رئیس دولت 13 در بازدید ستادی از موزه ملی ایران بر انجام آن تاکید کرد.
توسعه موزه ها به نظر من کار خوبی است که در دستور کار وزارت میراث قرار گرفته. خیلی خوبه. چون آثارش واقعی است، هستش، حالا بخیر تو انبار نگهداری بشه. بله شما نگهداری میکنید. خوبم هستش، اما خب اینو در معرض دیر قرار بگیره. هر کدوم از اینا تاریخ ملته.
بر اساس این طرح قرار شد ساختمان‌های فعلی اداری وزارت امور خارجه پس از انتقال افراد به مکانی دیگر در اختیار موزه ملی ایران قرار گیرد. آقای نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران:
اگر در میدان مشق کاخ شربانی به موزه ملی اختصاص داده بشه، 108000 متر فضای نمایشگاهی داره. یعنی یه دفعه 100000 متر مربع به فضاهای نمایشگاهی موزه ما اضافه میشه.
از وزیر میراث فرهنگی درباره طرح گسترش و توسعه موزه ملی ایران در میدان مشق، محدوده خیابان امام خمینی تا سی تیر پرسیدیم.
علارغم تصویب در کمیسیون دولت، متاسفانه چون باید یه جایی رو پیدا می‌کردن برای وزارت خارجه، وزارت خارجه باید میرفت اونجا این ساختمان رو تحویل میداد. فکر کنم جایی پیدا نکردن، فعلا هستن.
موزه ملی ایران متشکل از دو موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی، نماد فرهنگ ملی ماست. در صورت گسترش فضاهای این موزه، وجوه بیشتر و کاملتری از تمدن کشورمان مجال ارائه به مخاطبان پیدا می‌کنند. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از قاچاق سالانه 100000 متر مکعب چوب در کشور خبر داد. سرهنگ آهنگران گفت قوانین مربوط به مجازات قاچاق چوب بازدارنده نیست و بازنگری در ماده 42 و 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها ضرورت دارد.
صحبت از گردش مالی چند صد میلیارد تومانی قاچاق چوب است.
صندلی رو برداشتن، یه جوری هم تعریف می‌کنن که تا زیر آینه است. یعنی دیگه شما وقتی که ماشین‌های راهنمایی بخواد پشت نگاه کنن، سر اینا رو بالا می‌بینن. میگن این ماشین خالیه.
سمت کازرون، سمت دریس، هر جا که بهتر بخرن ما می‌بریم اونجا.
جنگلمون حقیقت دیگه ابزاری نداریم برای دفاع خودمون. همین چند روزی یکی از همکارانمون رو دست گرفتن، زدن، الان دو ماه تو بیمارستان بستری.
جریمه ها تازه اگر دامن قاچاقچی را بگیرد، آنقدری نیست که از سود قاچاق چوب بکاهد. سرهنگ آهنگران، فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:
قوانینی که برای مجازات تعیین شده که عموما به صورت جریمه نقدی هم هستند، در یک سطح ثابتی موندن. در نتیجه قاچاقچیان با توجه به نوع چوبی که انتخاب میکنن، به نظرشون میاد که این به صرفه هست که ادامه بدن به بحث قاچاق.
از نبود قوانین بازدارنده قاچاق چوب، آتش‌سوزی جنگل‌ها و آفاتی که هر ساله به جان جنگل‌های کشور می‌افتد بگذریم، کاهش واردات چوب به دلیل افزایش نرخ ارز موجب داغ شدن بازار قاچاقچیان چوب شده است. شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
12 میلیون متر مکعب نیاز چوبی کشورمان هست. ما 2.2 میلیون متر مکعب داریم تعمیم میکنیم. خب این باعث میشه که نهادهای چوبی قیمتشون به شدت میره بالا. از این ور افزایش قیمت ارز رو داشتیم.
حالا سازمان جنگل ها و منابع طبیعی خبر از تهیه طرح‌های جنگلبانی با مشارکت جوامع محلی، آن هم با هدف کاهش حجم قاچاق چوب داده. شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
ما نمیتونیم شاخصهای اکولوژیکی یک جنگل که خاصه همه ما جنگلبان هاست ارتقا بدیم بدون اینکه توجه داشته باشیم به مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم کمک کنن در حفظ جنگل ها و منافعشون برای بلند مدت تامین نشه. و طبیعتاً وقتی که جوامع محلی و مردم منطقه و مجری تر مشخص درگیر این جنگل باشن و در عرصه دارن کار میکنن، این خودش باعث کاهش قاچاق چوب به طور معنیدار خواهد شد.
سازمان منابع طبیعی اعلام کرده با این طرح ها جلوی قاچاق سالانه 3 میلیون متر مکعب چوب در کشور گرفته می شود. مشیری، خبرگزاری صدا و سیما.
بنابر آمار سازمان پزشکی قانونی، 800 نفر برای تعیین خسارت ناشی از حمله سگ‌ها در نیمه نخست امسال به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. در این مدت نیز 5 نفر بر اثر حمله سگ‌ها جان خود را از دست دادند.
جمعیت زیاد سگ‌های بی‌صاحب. هر هفته خبر صدمه سگ‌های ولگرد به شهروندان را در رسانه‌ها می‌بینیم. محمد رضا شیرزادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت:
در سال 1402 تا کنون بیش از 330 هزار مورد حیوان‌گزی در سطح کشور ثبت کرد. اینا بالغ بر 80%شون سگ‌گزیدگی هستش.
اولین گام برای پیشگیری از بیماری و مرگ افراد صدمه دیده، تزریق واکسن هاری است. محمد رضا شیرزادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت:
در مجموع یه چیز حدود 13 میلیون و 500 هزار یورو هزینه سرم و واکسن هاری هست.
مهمترین راه حلی که به ذهن کارشناسان میرسد این است که محمد جواد راق، دامپزشک:
هر سگی که بلا صاحب هستش، سازمانی مثل شهرداری یا سازمان‌های دیگه‌ای وجود دارن که مسئولیت جمع‌آوری از سطح شهر رو دارن.
طبق تحقیقات، هزینه عقیم‌سازی و مهار جمعیت سگ‌های ولگرد در یک دوره 5 ساله از هزینه‌های واکسیناسیون و درمان مصدومان سگ‌گزیدگی به صرفه‌تر است. مسعود احمدی، مدیر دفتر محیط زیست سازمان شهرداری ها:
برای هر سگ برای عقیم سازیش بین 1.5 میلیون تومان تا 3 میلیون تومان بعضن بحث عقیم سازی در واقع هزینه میبره.
بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی، در نیمه نخست امسال نزدیک به 800 نفر مصدوم ناشی از گاز گرفتگی سگ برای معاینه و تعیین خسارات به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. امیر چرخگر، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما:
من داشتم می‌رفتم خونه، دم در پارکینگ ماشین پارک کردم که برم درب اصلی رو باز کنم برم داخل. یه دفعه احساس درد پشت پام کردم، چون کیفم دستم بود. وقتی برگشتم یه سگ پامو گرفته بود. زنگ زدم پلیس 110، اومدم تا همون محل، یادداشت گرفتم، نوشتم، شکایت‌نامه من نوشتم.
با توجه به اینکه قانونگذار شهرداری‌ها را مسئول دفع حیوانات بی‌صاحب و مضر در شهرها می‌داند، ترک فعل شهرداری‌ها در این خصوص قابل پیگیری است. مسعود احمدی، مدیر دفتر محیط زیست سازمان شهرداری ها:
در برنامه هفتم اومده به وزارت کشور رو مکلف کرده که با همکاری سایر دستگاه‌های زیربط دستورالعمل مدیریت جمعیت حیوانات پرسزن آزاد در شهرها رو تهیه بکنه.
بر اساس آمار مرکز واگیر وزارت بهداشت، از سال 1400 تا کنون 47 نفر بر اثر بیماری هاری در کشور فوت کرد. محمد علی گلخا، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان ارجمند، خانم‌ها و آقایان، با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:25 خواهد بود. خداوند یار و نگهدار شما.
شیرینی بیارین برای فامیلا.
شما مانجون
باشده بیار بغلبا بیارین برای فامیلا.
فامیلا
خانم خورمارم بیار برای فامیلا.
باشه مادر جون.
پدر جون، برای کدوم فامیلا؟
هم برای این فامیلا، هم برای اون فامیلا. فامیلا، بفرمایی چای فامیلا.
ارتباط،
تمایز توست. چای فامیلا.
چه فرصتی از این بهتر؟ چه قیمتی بهتر از قیمت کارخونه؟ اگه میخوای توی سال نو یه فرش نو تو خونت باشه، جشنواره فرش بهشتی رو از دست نده. جشنواره فرش بهشتی تا آخر اسفند تمدید شد. فرش بهشتی را به قیمت کارخانه بخرید. فرش بهشتی متنوع از نقش و رنگ و سبک.
این شهر شلوغ صبح تا شب صدای بود، هر کی با پاش یه قصه داشت. این یکی عاشق طعم و مزه بود، مزه خامه کره پنیر پاک تو همه صبونه هاش نشسته بود. یکی بود یادش میرفت، یه علامت روی دستش واسه این فراموشیش کشیده بود. این علامت یعنی که فقط با دوغ و ماست پاک خوردن شام لذتی داشت. بعد این خاطره ها شعر پاک شد دیگه ورد زبونا. پاک یادت نره، شیر پاک بردار، خامه و کره ماستشم بردار. پاک یادت نره، دوغ پاک بردار، پاک یادت نره. لبنیات پاک.
با فلایت دی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایت دی.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
فرش فرش ایرانی، یلدای کبیر کاشان. فرش فرش ایرانی، یلدای کبیر کاشان.
مجموعه فرش ابریشم قم و کرک و ابریشم تبریز، 1500 شانه، محصول جدید یلدای کبیر کاشان. کیفیت تو نخ ماست.
به به، سلام، عجب سیبیل توپیه، سیبیلت آبیه، رنگ اصلیه.
این سیبیلی که میبینی خیلی مشتیه، واسه گرو اعتماد خرید قسطیه.
آره، یه جا پول بیمه دادن یه جوری انگار زوریه.
از اسکی بخر چون که قسطیه، سریع و اقتصادیه، بی سود بی چک بی سفته، مقایسه ایه.
اسکی؟ چه عالیه.
سیبیل گذاشتم گرو، قسطی بگیر بیمه رو.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
استاد آمار و ریاضی مردی منضبط، گشاده رو و اخلاق مدار بود. رفتارش به دل می نشست و دانشجویانش او را به غایت دوست می داشتند. سحرخیز بود. کلاس های درس خود را اول وقت برگزار می کرد و دیگران را هم به سحرخیزی توصیه می نمود. او سعی داشت بیش از آن که دانشجویان را با اندیشه آشنا کند، به آنها روش درست اندیشیدن را آموزش دهد.
دکتر جواد بهبودیان:
آرزو دارم دانشگاه ها و کشور ما از جوانان با استادان نخبه به نحو احسن بهره‌مند شوند.
جواد بهبودیان در سال 1310 در شهر شیراز به دنیا آمد و تحصیلات دبستان و بخشی از متوسطه را در این شهر و تکمیل دوران متوسطه را در مدرسه دارالفنون تهران به انجام رساند. او در سال 1333 کارشناسی ریاضی را از دانشگاه تهران اخذ نمود و برای مدتی به تدریس در دبیرستان‌های شیراز مشغول شد. اما وی عاشق علم آموزی بود. پس برای تکمیل تحصیلات خود به آمریکا رفت و در سال 1343 با دفاع از رساله دکترا در رشته آمار فارغ التحصیل شد. دکتر بهبودیان بلا فاصله پس از اتمام تحصیل به ایران بازگشت و در دانشگاه شیراز به تدریس مشغول شد. او در مراتب مختلف به عنوان استاد مدعو و دانشگاه‌های آمریکا و اروپا به این کشورها رفته و هر بار پس از بازگشت به کشور منشأ خدمات علمی فراوانی شده است. دکتر بهبودیان از مؤسسین انجمن‌های ریاضی و آمار کشور بوده و در تربیت شاگردانی ممتاز در رشته آمار توفیق فراوانی داشته است.
بیان شیوه‌های دکتر بهبودیان واقعا معلمی به تمام معنا، مسائلات بسیار سخت رو آسون می‌کردن.
ما از ایشون آرامش یاد گرفتیم و علاقه و تلاش.
بیش از اینکه ریاضی و آمار از اینا یاد گرفته باشم، درس زندگی یاد گرفتم.
این استاد فرهیخته و اخلاق مدار سرانجام در فروردین ماه سال 1399 در شیراز دعوت حق را لبه گفت و به دیار باقی شتافت.
دکتر بهبودیان عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران بود و در تأسیس انجمنهای ریاضی و آمار تلاشهای ارزنده و اثرگذاری را انجام داد.
استاد زنده‌یاد دکتر جواد بهبودیان با تألیف کتاب‌های ارزشمند در حوزه آمار و ریاضی خدمات شایانی را به جامعه علمی کشور عطا نموده است. کتاب‌های مثلث خیام پاسکال و تصمیم آماری از جمله آثار برجای مانده از دکتر بهبودیان است.
در ارجنامه بنیاد ملی نخبگان درباره این دانشمند فقید چنین آمده است: مطالعه زندگی این دانشمند برجسته و تلاش‌های او برای توسعه گروه‌های علمی دانشگاه‌های مختلف و راه اندازی انجمنهای علمی در کشور می تواند برای جوانان و مستعدین برتر الگو و راهنما باشد.
نگین
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
این روغن تبرکه باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
تبرک
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
با فلایت دی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیط هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایت دی.
به نام خداوند هستی بخش. مردم خوب ایران، همراهان همیشگی رادیو ایران، سلام به شما. بعد از ظهر اولین روز هفتتون به خیر و خوشی و سلامتی باشه انشالله. ممنونیم از همه شما دوستانی که انتخابتون در این ساعت رادیو ایران هست، بخش عصرگاهی این شبکه، و امیدواریم که تا پایان این بخش ساعت 22 در کنار ما باشید و شنونده برنامه‌هایی که قراره تقدیم حضورتون بشه. روزهای پایانی اسفندی که سراسر شور و حرکت و اشتیاق. امیدوارم که بهاری که پشت دره و در چند قدمی ما ایستاده برای هممون پر از خیر و برکت و حال خوب باشه. امید رو در دلمون زنده نگه داریم که نشانه امید همین بهاریه که از سر روی خیابانها میریزه و امیدوارم که در دل ما هم جاری باشه.
روزای خوبی تو راهه، به آینده امیدوارم، هدف تو مشتمه، وقتی میدونم باورش دارم، میدونم اتفاقی نیست، باید جنگی تو باور داشت، تو این مسیر دشوارم میشه خوشبختی رو برداشت. روزای خوبی تو راهه، قدم بردار واسه رفتن، با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی. تو لحظه های تنهایی خدا تنهام نمیذاره، اونی که باورش دارم اونه که باورم داره. روزای خوبی تو راه، قدم بردار واسه رفتن، با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فرداتو میسازی.
بهار بسیار بسیار به روزگار ما نزدیکه، کافیه که پنجره های دلمون رو باز بکنیم، رو به طبیعت زیبای خدا یک سلام دوباره بگیم به جریان تازه زندگی و اتفاقهای قشنگی که انشالله به دنبال خودش داره. دلتون بهاری باشه و حالتون خوب. ایران این سرزمین زیبا و پر از نعمت، مناطق متنوعی داره با آداب و رسوم متنوع و خاص خودش. مردم هر شهر و دیاری این روزها دارن شکل زیبایی از آغاز و ورود به بهار رو زندگی میکنن. نگاه بکنیم به دور و برمون، به اتفاقا، به جریان زندگی، به این رفت آمدها و شکر بگیم که نفس میکشیم و میتونیم این زیبایی ها رو ببینیم، لمس کنیم و تجربه کنیم. شما عزیزانی که از دیار عشق و دوستی هستید، اهل این سرزمین و این خاک هستید، این روزها اگه فرصت کردید یک نگاهی به اطرافتون انداختید، یادتون باشه یک لبخند کوچک شما میتونه دلی رو شاد بکنه. از محبت کردن و شاد کردن دیگران دریغ نکنیم، که همین شاد کردن، همین آرامشی که به دور و بریاهامون منتقل میکنیم، چند برابر به خودمون و زندگیمون برمیگرده.